بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه یک دختر فلسطینی کشته شد. مقامات روسی میگویند نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه سال 86 به صورت آزمایشی آغاز به کار میکند. گزارش محرمانه آمریکا میگوید جنگ عراق در جهان اسلام خشم به بار آورده است. ساعت 8 بامداد. سلام و صبح بخیر. من حسین قویمی هستم و در این 15 دقیقه با همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه یک دختر فلسطینی کشته شد، یک زن و یک پسر نیز مجروح شدند. ارتش اسرائیل حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در نزدیکی مرز مصر در شهر رفاه واقع در جنوب غزه را تایید کرد و اعلام داشت این ساختمان تونلی را استتار کرده بود که از آن برای قاچاق اسلحه استفاده می شد. ارتش اسرائیل می گوید بیش از حمله جنگنده ها به ساکنان ساختمان اخطار شده بود که محل را ترک کنند. در خبر دیگر مقامات روسی می گویند نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه سال 86 به صورت آزمایشی آغاز به کار می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه اعلام کرد سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر در فروردین ماه آینده 6 ماه پیش از راه اندازی نیروگاه به ایران حمل خواهد شد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای مذاکره درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر به مسکو سفر کرده بود، روز گذشته با انتقاد از تأخیر مکرر پیمانکار روسی گفته بود راه اندازی نیروگاه بوشهر تا 6 ماه آینده امکان پذیر خواهد بود. در رویداد دیگر گزارش محرمانه آمریکا میگوید جنگ عراق در جهان اسلام خشم به بار آورده است و باعث شده که بنیادگرایان اسلامی با سهولت بیشتری جوانان را جذب کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته دستور داد بخش‌هایی از این گزارش محرمانه سازمان اطلاعات ملی آمریکا در اختیار عموم قرار بگیرد. رسانه‌های آمریکایی گفته بودند این گزارش نتیجه گیری کرده است که جنگ عراق آتش تروریسم را شعله برتر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را رد کرد و آن را ادعای خام نامید. یک تحلیلگر ارشد اطلاعاتی آمریکا می‌گوید علی‌رغم آسیب جدی بر رهبری القاعده، تهدید بنیادگرایان اسلامی علاوه بر افزایش شمار آنها در محدوده جغرافیایی بزرگتری نیز گسترش یافته است. آقای بوش تأکید می‌کند که تصمیمش برای اشغال عراق در پیشگیری از یک تهدید بالقوه ضروری بود، اما مردم ایالات متحده به خاطر کشته شدن بیش از 2700 سرباز آمریکایی به صورت روزافزون از جنگ عراق ابراز بیزاری می کنند. در خبر دیگر قرار است امروز نمایندگان 3 میلیون نفر از مسلمانان آلمان در کنفرانسی با مقامات آن کشور به رایزنی بپردازند. این کنفرانس که آغاز گفتمان بین رهبران مسلمانان آلمان با مقامات برلین است، به مسائلی از قبیل همزیستی مسلمانان با غیر مسلمانان آلمان خواهد پرداخت. هدف از این گفتگوها تفاهم بین طرفین و ادغام مسلمانان در جامعه آلمان است. ایوب اکسل کوهلر رئیس شورای مسلمانان آلمان در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی آغاز کنفرانس اسلامی را روزی تاریخی نامید و گفت این نخستین بار است که دولت آلمان وارد بحث و گفتگو با مسلمانان می شود. ساعت 8:04 است. به رادیو فردا گوش می کنید و می پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. همزمان با شدت یافتن عملیات خشونت‌آمیز در عراق، رئیس جمهوری و وزیر خارجه آن کشور که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با مقامات عالی رتبه دولت بوش به آمریکا رفتند، از کشورهای همسایه عراق خواستند به دخالت‌های خود در امور داخلی آن کشور پایان دهند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
جلال طالبانی رئیس جمهور و هوشدار زیباری وزیر خارجه عراق در مصاحبه‌ها و نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل بیش از هر چیز بر عدم دخالت کشورهای همسایه در امور داخلی عراق تأکید کرده‌اند. روز گذشته آقای زیباری در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به نشست‌های مختلفی که در روزهای اخیر در نیویورک و واشنگتن برگزار شده گفت که وی مصررانه از تمام کشورها خواسته است برای برقراری ثبات و آرامش در عراق به دولت آن کشور کمک کنند. وی با تأکید بر اینکه وضعیت عراق نقشی تعیین کننده در ثبات منطقه دارد گفت شکست دولت در برقراری آرامش و امنیت به کشورهای دیگر هم لطمه می‌زند و خلأ امنیتی در عراق به نفع هیچ کس نیست. آقای زیباری شماری از کشورهای همسایه عراق را به دامن زدن به خشونت و عملیات تروریستی متهم کرد. وی بدون اینکه از کشور خاصی نام ببرد گفت برخی از همسایگان عراق منافع کوتاه مدت خود را بر صلح و ثبات پایدار در منطقه ترجیح می‌دهند. وزیر امور خارجه عراق همچنین از عدم همکاری برخی از همسایگان آن کشور در مبادله اطلاعات امنیتی انتقاد کرد. به گفته او گرچه در نشست پیشین همسایگان عراق در جده توافقنامه‌ای برای گسترش همکاری‌های امنیتی و رد و بدل اطلاعات به امضا رسید، اما شماری از کشورهای همسایه در اجرای آن کوتاهی کردند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز تأکید کرده است که بغداد دیگر نمی‌تواند دخالت کشورهای همسایه را در امور داخلی آن تحمل نماید. آقای طالبانی که در میزگرد مؤسسه تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن شرکت کرده بود، بدون نام بردن از کشور خاصی گفت کشورهای همسایه عراق باید بدانند که صبر و تحمل دولت حد و حدودی دارد. وی در این حال از ترکیه به عنوان کشوری نام برد که روابط خوبی با عراق دارد. در گذشته مقامات عراقی ایران و سوریه را به دخالت در امور داخلی آن کشور و حمایت از شورشیان سنی و شیعه مذهب متهم کرده اند. از سوی دیگر هوشیار زیباری با اشاره به نشست کشورهای همسایه عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که وی از تمام شرکت کنندگان درخواست کرده نشست‌های بعدی با تأیید و در نظر گرفتن نیازهای دولت مرکزی عراق برگزار شود، امری که در نشست‌های پیشین رعایت نشده بود. وی همچنین از کشورهای همسایه عراق خواسته است برای ابراز همبستگی و حمایت از مردم عراق نشست بعدی را در بغداد برگزار کنند.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر، انجمن نامه‌های ایرانی که بیش از 6 سال پیش در پاریس بنیاد نهاد شده است، فصل تازه‌ای از فعالیت‌های خود را آغاز کرد. برای آشنایی بیشتر با این انجمن و فعالیت‌های فرهنگی آن، میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گفتگوی انجام داده است با جلال علوی‌نیا، مدیر انجمن نامه‌های ایرانی که می‌شنویم.
چگونه شد که اسم این انجمن رو لتر پرسان، اثر مشهور مونتسکیو، نامه‌های ایرانی گذاشتیم؟
دلیل اصلیش پیام مونتسکیو هست که یک نوع اعتراض علیه استبداد مطلق بوده، منتها در قالب و در فرم به اصطلاح سیر و سیاحت دو ایرانی از پاریس و فرانسه. از اونجا که در واقع ما گروه های فرهنگی ایرانی در رابطه با یه همچین وضعیت هایی قرار گرفته ایم، گرایش اصلی کار فرهنگی خودمون رو مبارزه با هر گونه به اصطلاح شکل و شیوه استبداد حاکم بر کشورهای شبیه کشور خودمون میدونیم. منتها در این زمینه اون روشی رو که ما انتخاب کردیم ترویج شاهکارهای ادبیات و فرهنگ ایران هست در نزد غربی ها، برای اینکه این میراث تاریخی کشور خودمون رو بشناسیم و عمق به اصطلاح این فرهنگ رو نشون بدیم.
در این مدت شاهد انتشار چندین کتاب بودیم به زبان فرانسه. بدین میشه از این کتاب ها نام ببرید و نویسندگانشون؟
اولین کاری که ما منتشر کردیم در چارچوب فعالیت های نامه های ایرانی شعرهای فروغ فرخزاد بود که با نام فتح با منتشر کردیم، در واقع در برگیرنده بیشترین شعرهای دوره‌های مختلف کار فروغ هست، همراه با شرح حال فروغ و پیشگفتاری از طرف یک فیلسوف فرانسوی به نام کریستیان جانبه که متخصص فلسفه قدیمی ایران و همچنین مترجم شعرهای مولانا بود است. برگزیده از شعرهای سهراب سپهری رو منتشر کردیم که باز از میان 8 کتابش انتخاب شده و در برگیرنده 2 شعر طولانی مسافر و صدای پای آب هست. تم بقیه شعرهاش به طور عمده حول زن هست، به اصطلاح زن در تصور سهراب سپهری، زن ایدئال آرمانی. دو اثر دیگر را هم منتشر کردیم، از عبید زاکانی، یکی برگزیده از رساله دلگشا صدپند و تعاریف او هست همراه با شرح حال عبید و مختصری از شعر عشاقنامه او که معرف شعر عاشقانه اوست. اثر موش و گربه رو به دو زبان فارسی و فرانسه در سال 2005 منتشر کردیم.
چگونه شما به فکر شناسوندن عبید زاکانی به فرانسوی افتادید؟
من خود رو موظف می‌دونستم که ویژگی کار عبید رو که تقدس زدایی از روابط حاکم بر جامعه و یا از قدرت‌های حاکم بر جامعه، قدرت‌های مذهبی سیاسی بوده، این روح رو منتقل کنم.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 8:10:50 است. به رادیو فردا گوش میکنید و اینک حبیب روشنزاده نگاهی دارد به روزنامه‌های ورزشی ایران با تازه‌های این دنیای پر جنب و جوش و گاهی هم کمی پرخروش.
دنیای ورزش. روزنامه کیهان ورزشی مطلبی را از سایت خبری بی بی سی نقل کرده درباره وضعیت فوتبال در ایران که بر اساس آن فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، هنوز محمد دادکان رئیس پیشین را رئیس فدراسیون فوتبال ایران می‌داند. کیهان ورزشی می‌نویسد یک مقام رسمی فیفا به رادیو بی بی سی گفته است موضع فیفا و موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ تغییری نکرده و ایران تا روز 15 نوامبر فرصت دارد نسبت به اصلاح وضعیت موجود اقدام کند، وگرنه فیفا ناچار به اعمال تحریم‌های مقتضی خواهد بود. روزنامه انتخاب هم به موقعیت بحرانی فدراسیون فوتبال ایران در فیفا پرداخته و می‌نویسد سرانجام تهدیدی که از سوی فیفا خبر آن داده شده بود به مرحله عمل درآمد و فیفا در نامه‌ای به محمد دادکان اعلام کرد اگر تا تاریخ 26 آبان 85 وی و گروهش به فدراسیون فوتبال بازنگشتند فیفا تمامی فعالیت‌های فوتبال ایران را به حال تعلیق در می‌آورد. روزنامه خبر ورزشی چون بسیاری از مطبوعات خبر از رأی دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به سود تیم صنعت نفت آبادان می‌دهد. دعوایی که از بیش از یک سال پیش صنعت نفت آبادان با راه آهن تهران بر سر یک بازیکن غیرقانونی در تیم راه آهن داشت. این روزنامه به نقل از وکیل تیم صنعت نفت می‌نویسد تخلف تیم راه آهن محرز بوده و بازی 3-0 به سود صنعت نفت اعلام می‌شود. به گفته مقدم نیا وکیل تیم صنعت نفت هرچه سریعتر تیم صنعت نفت باید در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شرکت داده شود. روزنامه پاس جوان مصاحبه برانکو ایوانکوویچ را با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران به طور مفصل و مشروح به چاپ رسانده و این عنوان را برای آن انتخاب کرده. برانکو 2: در ایران هرگز اشتباه نکردم. در این مصاحبه سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران ضمن دفاع از عملکرد 5 ساله خود در ایران به انتقاد از رفتار داریوش مصطفوی دبیر فعلی فدراسیون نیز پرداخته است. برانکو در قسمتی از این مصاحبه میگوید قصد داشتم بدهی فدراسیون به خودم را به منظور توسعه فوتبال ایران ببخشم، اما به دلیل رفتار غلط مصطفوی من هم شکایت کردم و تا آخرین سنت قراردادم را خواهم گرفت. و سرانجام روزنامه جهان فوتبال در مطلبی کوتاه زیر عنوان جهان بر مردمان سخت گیر سخت میگیرد به انتقاد از تعطیل مسابقات فوتبال به خاطر ماه رمضان پرداخته و می نویسد سینماها باز است، پارکا همه دایرند و مردم سر کار خود می روند، پس چرا وقتی نوبت به فوتبال می رسد باید این همه نگران بود؟ نویسنده مطلب را با این سوال پایان می دهد: در ماه مبارک رمضان می توان به ایفای همه وظایف بزرگ و کوچک خود پرداخت. فوتبال هم از سایر امور و کارها جدا نیست. پس
صدای شما.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سوالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
برنامه صدای شما هر دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 5 بامداد هر پنجشنبه.
خلاصه خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.